ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در 21مین روز از تیر ماه سال 1403 ما را همراهی میکنید. من رویا ملکی میزبانی شما را بر عهده دارم در 30 دقیقه پیش رو. اما پیش از آغاز این مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو در کنار ماست. مهران، درود بر شما.
سپاس از تو رویا و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه در دولت 13 از ادامه گفتگوهای غیر مستقیم درباره احیای توافق برجام به واسطه کشور عمان خبر داد. آقای باقری کنی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر چهارشنبه 20 تیر 1403 با اشاره به مسئله رفع تحریم ها گفته است فرایند مذاکرات در جریان است و آن مسئله در حال پیگیری است. او با اشاره به محرمانه بودن روند و محتوای مذاکرات اضافه کرده که تیم مذاکره کننده تلاش دارد در مقطع باقی مانده تا زمان روی کار آمدن دولت 14 زمینه های مناسبی را برای حرکت جدی در دولت جدید فراهم کند. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که متیو تیلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، در واکنش به اعلام مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب تاکید کرد که با وجود علی خامنه ای، آمریکا انتظار هیچ تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی را ندارد. اما در پی افزایش شدید مصرف برق ناشی از گرمای هوا امروز در 15 استان ایران روز تعطیل اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تقاضای مصرف برق در ایران در روز سه‌شنبه به بیش از 77,000 مگاوات رسیده بود و با توجه به پیش‌بینی افزایش دما به نظر می‌رسد میزان تقاضا همچنان صعودی باشد. ایران به دلیل تأخیرهای پیاپی در توسعه نیروگاه‌های برق و هدر رفتن گسترده برق در شبکه فرسوده در فصول گرم سال با کمبود شدید برق مواجه است که میزان این کسری هر ساله رو به افزایش است. این کشور در سال گذشته راه اندازی نیروگاه‌های جدید و افزایش تولید به میزان 6,000 مگاوات را هدف گذاری کرده بود که تنها 2,000 مگاوات آن عملی شد. رهبران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو همکاری‌های نظامی بلاروس، کره شمالی و ایران با روسیه را محکوم کردند. در مقابل سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به این بیانیه واکنش نشان داد و ادعای کمک نظامی تهران به روسیه در جنگ اوکراین را بی‌پایه و اساس و مردود خواند. بر اساس بیانیه ناتو، همکاری‌های نظامی فنی ایران و کره شمالی با روسیه تأثیرات جدی بر امنیت حوزه اروپا آتلانتیک دارد و کنوانسیون عدم اشاعه تسلیحات را تضعیف می‌کند. در پاسخ، ناصر کنعانی بار دیگر ادعا کرد که ایران هرگز در جنگ اوکراین پهپادی در اختیار روسیه قرار نداده و کماکان بر حل و فصل سیاسی این بحران و برقراری صلح پایدار تأکید دارد. در پی تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، مسکو هدف شدیدترین رژیم تحریمی تنبیهی جهان قرار گرفته و برای تأمین تسلیحات مورد نیاز خود به کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران روی آورده. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، اسرائیل و گروه افراطی حماس با طرح حکومت موقت در نوار غزه موافقت کردند. این طرح بخشی از مرحله دوم یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ و آزادی گروگان‌های اسرائیل است. اسرائیل و حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، در مذاکرات غیر مستقیمی که با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا در دوحه از سر گرفته شده، از این موضوع خبر داد. همزمان جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، هم نسبت به پیشرفت در مذاکرات محتاطانه ابراز خوشبینی کرد.
سپاس از مهران کریمی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید، مقامات جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات برجام خبر دادند، اما آمریکا میگوید انتظار هیچ تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی را ندارد. حکم تنفیذ ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هنوز صادر نشده، اما عزل و نصب‌ها آغاز شده است. و تعطیلی در 21 استان ایران برای صرفه‌جویی در مصرف برق. اینها و چند گزارش و گفتگوی دیگر رو در این مجله شامگاهی خواهید شنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه در دولت 13 از ادامه گفتگوهای غیر مستقیم درباره احیای توافق برجام به واسطه کشور عمان خبر داده. آقای باقری کنی گفته روند و محتوای مذاکرات محرمانه است و اعلام کرده که تیم مذاکره کننده تلاش داره برای مذاکرات رفع تحریم که به گفته او مسیر رو به جلو داره زمینه‌های مناسبی رو برای دولت 14 فراهم کنه. گفتگوی داشتم با مهرزاد بورجردی، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی، و به این سوال پرداختیم که اصولاً چه مذاکراتی در شرایط کنونی در حال اجراست؟
با وجود اومدن و رفتن دولت‌های مختلف چه در امریکا چه در ایران، ما واقعا شاهد این هستیم که بعد از اینکه آقای ترامپ از برجام اومدن بیرون، کماکان مذاکراتی پشت پرده در جریان هست، به خصوص در کشور عمان در رابطه با احتمالاً احیا، تغییر برجام و غیره، و فکر میکنم این بیشتر دلالت بر اهمیت این موضوع برای دو طرف داره. یعنی در ایران به خاطر نیازهای اقتصادی و تبعات تحریم، خامنه‌ای و شرکاش میدونن که باید یک نوع گشایشی صورت بگیره از طریق مذاکرات اتمی. طرف دیگر دولت امریکا هم کماکان این نگرانی مسئله اتمی شدن ایران و این سطح بالای غنی‌سازی که به 65% هم رسید، فکر میکنم اونها رو ترغیب کرده که این مذاکرات رو انجام بدن. ولی به نظر میاد که برای هر دلیلیت دو طرف تصمیم گرفتن که خیلی این رو به عنوان سرخط اخبار خودشون قرار ندن، شاید به خاطر این مسئله که هر دو طرف نگرانی دارن از اینکه آیا واقعا گشایشی در این بحثا ایجاد میشه یا نه. در حال ما میدونیم که این مذاکرات پنهانی سبب شده که مثلا گروگان‌های در اجران آزاد بشن، اما در رابطه با مسئله اتمی فکر میکنم که به خاطر بغرنج بودن مسئله به نظر میاد که تصمیم گرفتن دو طرف این شکلی با این مسئله رفتار کنه.
آقای بورجردی، جمهوری اسلامی ادعا داره که این مذاکرات برای رفع تحریم هاست. چقدر میتونه این ادعا به حقیقت نزدیک باشه؟
این واقعا دلمشغولی اصلی ایران برای این مذاکرات مسئله تحریم هاست و نه واقعا چیز دیگری. ولی ببینیم اینکه چرا به توافق نرسیدن. ما شاهد خیلی چیزها بودیم دیگه، از همین مسئله بالا رفتن غنی‌سازی، رفتاری که ایران با بازرسان آژانس کرد و برداشتن دوربین‌های نظارتی، بعد لایحه‌ای که مجلس پس کرد، مجلس ایران در رابطه با مقابله به مصر با تحریم‌ها کردن و غیره، به خصوص در دوران آقای رئیسی یک خط مرش خیلی تندتری رو هم در پیش گرفتن، سبب شد که به هیچ توافقی نرسید و لذا هیچ نوع تحریمی هم برداشته نشد. ولی در بسیاری موارد چه در رابطه مثلا با قرار دادن سپاه در لیست سیاه و غیره، امریکا به خاطر همین مذاکراتی که داره پشت پرده میکنه به سه کشور مهم اروپایی که خواستن قطعنامه‌هایی برای محکومیت بیشتر ایران رو مطرح بکنن، اونها سعی میکردن که اونها رو از این کار منصرف بکنن. تا همین چند ماه پیش که بالاخره توافق کردن و امریکا هم رضایت داد به اون قطعنامه‌ای که آژانس برای محکومیت ایران صادر کرد.
آقای بورجردی، به اهمیت موضوع مذاکره برای تهران و واشنگتن شما اشاره کردید، چرا پس آمریکا به این مذاکرات اشاره ای نداره؟
ما در دوران بعد از جنبش مهسا با این موضع وزارت امور خارجه امریکا روبرو بودیم که گفتن که مذاکراتی در کار نیست، ولی واقعیتش این است که این مذاکرات همواره در جریان بوده. ما حتی متوجه شدیم که برای مثال آقای علی اکبر صالحی رو خامنه‌ای فرستاده بود در دورانی که انتظار نمی‌رفت در عمان این مذاکرات رو بکنه. من این مذاکرات رو شاید لفظ محرمانه براش درست نیست، فکر می‌کنم تعبیر می‌کنن که از چشم خبر پایینش نگه دارن. برای همین که آقای باقری کریمی میاد میگه که یه چنین مذاکراتی هنوز در جریان هست، خب نشون میده که لزوما مسئله رو به شکل محرمانه قلمداد نمی‌کنن.
فکر این مصرف داخلی داره آقای بورجردی برای جمهوری اسلامی که میگه مذاکرات ادامه داره به خاطر تحریم هاست، ما همچنان داریم صحبت میکنیم در مورد اون، فکر میکنید مصرف داخلی داشته باشه؟
حتما مصرف داخلی داره. بله، اونا میخوان نشون بدن که به اصطلاح هنوز این قدرت و توانایی رو دارن که با وجود همه کارهایی که انجام دادن و اختلافاتی که با امریکا داشتن، طرف مقابل کماکان علاقمند هست که باشون مذاکره بکنه. امریکا هم اگر از این منظر بهش نگاه بکنیم که هیچ رئیس جمهوری در امریکا حاضر نیست در تاریخ این شکلی به یاد بیارنش که کسی بوده که در زمان اون ایران به سلاح اتمی دست پیدا کرده، بنابراین اونها هم مجبور میبینن خودشون رو که این مذاکرات رو کماکان ادامه بدن. من منطق هر دو طرف رو برای ادامه این کار میبینم و از طرف دیگه موانعی هم که سبب شده که نتونن به توافق برسن اونها هم به قوت خودش باقی.
آیا میشه به این موانع هم آقای بورجردی اشاره کنید؟
بله، موانعی که خواسته هایی هست که طرف ایرانی مطرح میکنه بابت اینکه تحریم ها برداشت بشن در زمانی که اونها اومدن و سطح همکاری رو با آژانس پایین آوردن، سطح قنیسازی خودشون رو بالا بردن. به این شکل میخوام بگم به نظر من ایران استراتژیش در رابطه با مسئله اتمی این هست که کشوری باشه در آستانه اتمی شدن. این دیدگاه رو حقیقتاً چه اصلاح طلبا سر کار باشن چه اصولگرا باشن هیچ فرقی نمیکنه. من فکر میکنم که این رو به عنوان یک تصمیم راهبردی جمهوری اسلامی گرفته که اینا باید یک کشوری در آستانه اتمی باشن، یعنی اون قدم آخر رو هنوز بر نداشته باشن ولی این توانایی داشته باشن که اگر لازم شد بیان از NPT بیان بیرون و برن به اون طرف. این سبب شده که طرف امریکایی هم چون این مسئله رو میدونه و میدونه که اونها خودشون فعلا میخوان یک ترمزهایی بزنن به خاطر تبعات اقتصادی غیره ای که میتونه تحریما داشته باشه براشون، دارن تن به مذاکره میدن. ولی به نظر نمیاد پیشنهادهایی که روی میز قرار داده شده آنچنان دلچسب است برای هر دو طرف که بخوان این مسئله رو بپذیرن و حقیقتا چشماندازشان به نظر من دلگرم کننده نیست. اگر با این فرض بریم جلو که تا چند ماه دیگه مثلا آقای ترامپ برگرده به قدرت در امریکا، خب میشه گفت که وقت این مذاکرات و اون امتیازگیری که جمهوری اسلامی دنبالش هست هم به جایی نخواهد رسید.
مرتضی بورجردی، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی، درباره گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا درباره احیای توافق برجام گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حکم تنفیذ ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هنوز صادر نشده و برخی منتقدان و اعضای دولت 13 میگویند نامه پزشکیان برای جلوگیری از عزل و نصب ها تا زمان استقرار دولت جدید موضوعیت قانونی ندارد. با روشن نبودن زمان تنفیذ و ابهام قانونی در این رابطه، سخنگوی دولت 13 میگوید محمد مخبر معاون رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت تاکید کرده تا روز تحلیف همه با سرعتی مثل سرعت روز اول به فعالیت ادامه بدهند. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب منتظر تنفیذ حکم ریاست جمهوری خود از سوی رهبر جمهوری اسلامی است. تا حکمش تنفیذ نشود او نمیتواند رسما در مقام ریاست جمهوری کار خود را شروع کند. هرچند تغییر و تحولات و استخدام و جابجایی ها در آخرین روزها در بدنه دولت 13 موجب شده پزشکیان نامه‌ای به محمد مخبر معاون رئیس جمهور در دولت رئیسی بنویسد و از او بخواهد مصوبات دارای بار مالی را با او هماهنگ کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب همچنین از محمد مخبر خواسته از عقد و عملیاتی شدن قرارداد جدید و یا هر گونه عزل نصب و به کارگیری نیروی جدید جلوگیری کند. سولت مرتضوی وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت 13 که بر اساس اسناد رسانه‌های ایران بیشترین تحولات در همین چند روز گذشته در زیر مجموعه تحت مدیریت او صورت گرفته، صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت
دولت مستقر آخرین لحظه‌ای که مسئولیت داره، پاسخگوست، هم به مردم پاسخگوست، هم به مجلس پاسخگوست و هم به خود رئیس دولت. نامه‌های مخبر در رابطه با دستگاه‌های اداری است. انتصاباتی که صورت گرفته است در شرکت‌هایی هستند که تابع مؤسسات عمومی هستند. و در رابطه با نامه آقای پزشکیان هم که منتظر شده است، باید از خودش سوال کنید که ببینن این نامه‌ای که آقای پزشکیان صادر کرده است اصلا مبنای حقوقی دارد یا مبنای حقوقی ندارد.
رسانه‌های داخلی ایران از جمله اقتصاد نیوز اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌دهد با وجود نامه محمد مخبر به دستگاه‌های اجرایی در 12 تیر ماه مبنی بر اجتناب از انتصاب‌ها تا زمان تحویل دولت به مسعود پزشکیان، برخی دستگاه‌ها با تخلف از دستور سرپرست ریاست جمهوری همچنان احکام انتصاب امضا و ابلاغ می‌کنند. واکنش علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت 13 به نامه پزشکیان در روز چهارشنبه:
بالاخره درخواست رئیس جمهور منتخب هست. درسته که هنوز رئیس جمهور مستقر نشده و الان رئیس جمهور سرپرست ریاست جمهوری یعنی دکتر مخبر هستند، ولی بالاخره ایشون رأی از مردم آوردن، رئیس جمهور منتخب هستن. درخواستی رو از سرپرست وقت ریاست جمهوری داشتن. البته خب مفاد همین درخواست پیش از این، یک ماه و نیم پیش از این، خرداد ماه آقای دکتر مخبر ابلاغ کرده بودن که تغییرات غیر ضروری اتفاق نیفته، انتصابات غیر ضروری اتفاق نیفته. خب بدیهیه، ببین مثلا وقتی کسی استعفا میده یه مشکلی پیدا میشه، طبیعتاً کار روال جاری امور رو نمیشه متوقف کرد.
برخی از رسانه‌های اصولگرا از جمله رجانیوز که به نامزد شکست خورده انتخابات سعید جلیلی نزدیک است، در مطلبی انتقادی نوشت: نامه پزشکیان به مخبر نشان میدهد که او با اولویات اداری کشور هم آشنا نیست، چرا که رئیس جمهور منتخب تا زمان تنفیذ جایگاه حقوقی و قدرت قانونی ندارد. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا:
این اتفاقایی که الان داره میفته و این عقب افتادن شروع ریاست جمهوری های پزشکیان میتونه عواقب خاصی داشته باشه، مثل اون چیزی که پیش از این رخ داد. یعنی ما تو دوره احمدی نژاد دیدیم از اون فاصله انتخاب رئیس جمهور منتخب تا زمانی که دولت تحویل داده بشه به حسن روحانی، تو اون دوره زمانی بعدها شنیده شد که اتفاقات خاصی رخ داد، مثل استخدام رسمی یه سری افراد نزدیک به احمدی نژاد توی رسانه‌های دولت، یا که شنیده شد بعدها که مثلا احمدی نژاد یه سری اسناد و هدایای ریاست جمهوری رو از کاخ ریاست جمهوری خارج کرد و برد به دفتر شخصی خودش. شما میدونیم یکی از اصول مدیریتی این هستش که شما زیاد تغییرات نداشته باشید. از درصدی بیشتر میگن کار درستی نیست که یک مدیر بخواد تغییرات انجام بده، و خب این هزینه رو برای دولت آینده میبره بالا. حالا تو این دوره‌ای که کشور حتی ممکنه که دوره سرپرستی مخ هم تموم شه و تقریبا بدون رئیس جمهور و بدون سرپرست سر ادامه پیدا کنه، این کوچکترین اتفاقی است که ممکنه بیفته. اتفاقات دیگه مثل فسادهایی که ممکنه از این قضیه رخ بده و قراردادهایی که بسته شه، پولهایی که ممکنه این وسط ناپدید بشه و بعدها ما در موردش بشنویم، هم ممکنه اتفاق بیفته.
مشتبه یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس، روز چهارشنبه گفته طبق برنامه ریزی ها مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب سه‌شنبه 9 مرداد ماه برگزار می شود. یوسفی همچنین گفته هنوز زمان برگزاری مراسم تنفیذ اعلام نشده، اما بر اساس گمان زنی ها این مراسم در نیمه اول مرداد برگزار می شود. بعد از مراسم تحلیف، رئیس جمهور 2 هفته فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب من ابتدای این مجله اعلام کردم که 21 استان ایران، ولی گویا عدد اشتباه بوده، 15 استان ایران امروز پنجشنبه 21 تیر ماه برای صرفه‌جویی در مصرف برق تعطیل اعلام شدن، از جمله استان‌های سمنان، زنجان، خوزستان، اصفهان و البرز. موضوع که حکایت از کسری فزاینده برق مورد نیاز کشور به ویژه در فصل گرم سال داره. جزئیات بیشتر رو از بنیامین صدر بشنویم.
با افزایش دمای هوا و آنچه از سوی منابع رسمی رکورد شکنی مصرف برق عنوان شده، پنجشنبه 21 تیر 15 استان ایران تعطیل شد. ایران به دلیل تأخیرهای پیاپی در توسعه نیروگاه‌های برقی و هدر رفت گسترده برق در شبکه‌ای فرسوده و قدیمی، در فصل گرم سال با کسری دست کم 14,000 مگاوات برق روبروست و هر سال هم بر این کسری افزوده می‌شود. دولت ایران در سال گذشته راه‌اندازی بیش از 6 هزار مگاوات نیروگاه برقی جدید را هدف گذاری کرده بود که تنها موفق به تأمین 2000 مگاوات آن شد. این در حالی است که خاموشی‌های گسترده خسارت‌هایی را به کسبه و مردم وارد کرده و آنها را ناراضی و ناراحت کرده است. برای نمونه بشنوید از زبان یکی از مغازه‌دارهای بولوار گلستان در حوالی اسلام شهر در جنوب غرب تهران.
ساعت 7 برقای ما میره تا ساعت 11 شب. اینجا همه دارن اجاره میدن. 60 میلیون 70 میلیون همه جا دارن اجاره میدن اینجا. گلستان بعد فرکه اول شیرینانسی.
آنطور که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش کرده، تقاضای مصرف برق کل کشور در روز سه‌شنبه به بیش از 77000 مگاوات رسید و با توجه به پیش بینی افزایش دما، این احتمال وجود داشت که روند مصرف صعودی باشد، موضوعی که به تعطیلی 15 شهر انجامید. اما آیا در ایران و در شبکه خانگی برق بیش از حد مصرف می شود؟ دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی ساکن باکو:
ترکیه با آلمان جمعیت مشابهی با ایران دارن، یعنی 85 میلیون تقریبا جمعیت دارن. مصرف برق بخش خانگی ترکیه 30% بیشتر از ایرانه، در آلمان 35% بیشتر از ایرانه. یعنی سرانه مصرف بخش خانگی در ایران سالانه 1.2 مگاوات ساعت هست، در ترکیه و آلمان بالای 1.5 مگاوات ساعته. یعنی مردم ایران برق زیادی مصرف نمی‌کنند.
بر اساس آنچه رسانه‌ها در ایران اعلام کردند، به منظور جلوگیری از خاموشی سراسری، تعطیلی برخی استان‌ها در نظر گرفته شد تا از طریق کاهش مصرف برق اداره‌ها بتوان شبکه را مدیریت کرد و به نوعی خاموشی‌ها را دور زد. اما خاموشی برق چه تأثیری بر بازدهی صنایع در ایران دارد؟ دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی:
ایران که برق صنایع را قطع می‌کنه، سالی 6 تا 8 میلیارد دلار زیان می‌رسونه به این صنایع. مثلا بخش فولاد ایران رو در نظر بگیریم، 5000 مگاوات برق نیاز داره. الان برقش نصف این رو هم دولت تحویل نمیده. یا سیمان 1000 مگاوات برق نیاز داره، نصفش رو هم تحویل نمیده. در واقع صنایع ایران بزرگترین بازنده این کسری هستند که دولت به وجود آورده.
بر اساس آنچه که پیشتر یک عضو کمیسیون اتاق بازرگانی ایران درباره قطعی برق واحدها و شهرک‌های صنعتی گفته بود، چند سال است که از 15 خرداد تا 15 شهریور به تناوب برق شهرک‌های صنعتی سراسر کشور قطع می‌شود و این موضوع سبب ساز وارد آمدن خسارت بسیار در بازدهی و تولید بخش صنعتی در ایران بوده است.
هرچند جو بایدن تاکید داره که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی خواهد ماند و قصدی برای کنارگیری نداره، اما هر روز تعداد دموکرات هایی که او را نامزدی مناسب برای رقابت با دونالد ترامپ نمیدونن افزایش پیدا میکنه. اما منتقدان بایدن چه میگویند و چه کسانی به عنوان گزینه های محتمل مطرح شدند؟ بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
فشارها به جو بایدن برای کناره‌گیری از کمپین انتخاباتی دیگر فقط به رسانه‌ها محدود نیست و هر روز یکی دیگر از مقام‌های بلندپایه حزب دموکرات نسبت به مفید بودن ادامه حضور او در انتخابات ابراز تردید می‌کند. این صحبت‌های نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان و از مقام‌های عالی رتبه حزب دموکرات در یک گفتگوی تلویزیونی است.
این به خود رئیس جمهور بستگی داره که تصمیم بگیره در انتخابات بمونه یا نه. ما همگی او را تشویق می‌کنیم که تصمیمش رو بگیره، برای اینکه زمان کوتاهه. او محبوب و قابل احترام بوده و مردم حالا نه از من که از او می‌خوان این تصمیم رو بگیره. And people want him
to make that decision. با توجه به اینکه بایدن پیش از این چندین بار به صراحت تصمیم خود را برای ماندن در انتخابات بیان کرده، احتمالاً مقصود خانم پلوسی و دیگران از طرح این اظهارات این است که بایدن عرصه را برای یک نامزد دیگر خالی کند. جورج کلونی، ستاره هالیوود و یکی از حامیان مالی حزب دموکرات، هم در مقاله‌ای در نیویورک تایمز با عنوان جو بایدن را دوست دارم اما ما به یک نامزد دیگر احتیاج داریم، چراغ دیگری را در مسیر عبور از بایدن روشن کرد. همچنین پیتر ولش، سناتور دموکرات ایالت ورمونت، در یادداشتی برای روزنامه واشنگتن پست به صراحت خواستار کنارگیری جو بایدن شد. ولش حالا نخستین سناتور دموکرات است که علناً چنین موضعی را اتخاذ کرده است. پیشتر اکسیوس گزارش داده بود که چاک شومر رهبر حزب دموکرات در مجلس سنا به صورت خصوصی اعلام کرده که آمادگی دارد گزینه دیگری به جز بایدن را برای انتخابات ریاست جمهوری در نظر بگیرد. هرچند شومر بعداً در بیانیه‌ای بر حمایت خود از بایدن تأکید کرد، اما هر روز صداها برای کنار رفتن آقای رئیس جمهور بلندتر به گوش می رسد. مثل اینجا که سناتور مایکل بنت دموکرات که هرچند به صورت مستقیم خواستار کنار رفتن بایدن نمی شود، اما تأکید دارد که با این روند ترامپ پیروز انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.
دونالد ترامپ از آن ترک آی تینک تو وین دیس الیکشن.
من فکر میکنم دونالد ترامپ تو مسیری قرار داره که تو این انتخابات با قاطعیت پیروز میشه، به طوری که حتی سنا و مجلس نمایندگان هم همراهیش میکنن. واقعیت اینه که ما در حال فراهم کردن مسیری برای انتخاب دوباره ترامپ هستیم.
هرچند بسیاری بخت کامالا هریس معاون رئیس جمهور را برای کاندیداتوری به جای بایدن بالا می‌دانند، اما نتایج نظرسنجی ها نشان می‌دهد که او هم در رقابت با ترامپ از بخت چندان بالایی برخوردار نیست. میشل اوباما همسر رئیس جمهور پیشین آمریکا که در نظرسنجی‌ها از بخت بسیار بالایی برای شکست دادن دونالد ترامپ برخوردار است، بارها تأکید کرده که قصد ندارد برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. جی بی پریتسکر فرماندار ایالت ایلینوی، گیوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، پت بوججج وزیر حمل و نقل دولت بایدن، خانم گرشن ویتمر فرماندار میشیگان و جاش شاپیرو فرماندار پنسیلوانیا دیگر نام‌هایی هستند که در روزهای اخیر به عنوان گزینه احتمالی دموکرات‌ها برای انتخابات آتی مطرح شده‌اند. نام‌هایی که به نظر می‌رسد با قوت گرفتن هرچه بیشتر درخواست‌ها در میان دموکرات‌ها برای کنار رفتن بایدن در روزهای آینده از آنها بیشتر خواهیم شنید.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دست‌نوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طاهباز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
مطالعه‌ای تازه در انگلستان کلیشه‌های موجود در مورد خواب رو به چالش کشیده و نتیجه گرفته که افراد شب زنده دار نسبت به کسانی که صبح زودتر بیدار میشن عملکرد شناختی بهتری دارند. بیشتر از اردشیر طیبی بشنویم.
تحقیقات جدیدی از امپریال کالج لندن نشان میدهد که بیدار ماندن تا دیر وقت ممکن است برای توان مغزی مفید باشد. این مطالعه بیان می‌کند که افرادی که خود را شب زنده‌دار معرفی می‌کنند ممکن است از نظر ذهنی سریع‌تر از کسانی باشند که زود به بستر می‌روند. در این تحقیق داده‌های بیش از 26,000 نفر از مطالعه بیوبانک بریتانیا بررسی شد که تست‌های هوش، استدلال، زمان واکنش و حافظه را انجام داده بودند. محققان تأثیر مدت زمان خواب، کیفیت خواب و نوع ساعت زیستی شبانه روزی بر عملکرد مغزی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که کسانی که تا دیر وقت بیدار میمانند و افراد با الگوی خواب متوسط عملکرد شناختی برتری دارند. در مقابل سحرخیزها پایین ترین امتیازات را کسب کردند. بیدار ماندن تا دیر وقت همچنین به شدت با افراد خلاق مرتبط است. برخی از خلاق ترین هنرمندان جهان به شب زنده داری شناخته می شوند. از جمله هنرمندانی مانند آنری دوتولوز لوترک، جیمز جویس و لیدی گاگا به شب بیداری معروف هستند. اگرچه سیاستمدارانی مانند مارگارت تاچر، وینستون چرچیل و باراک اوباما نیز با وجود کمخوابی عملکرد ذهنی بسیار خوبی داشتند، این مطالعه نشان داد که مدت زمان خواب برای عملکرد مغزی مهم است. افرادی که هر شب بین 7 تا 9 ساعت می‌خوابند، در تست‌های شناختی بهترین عملکرد را داشتند. دکتر راها وست، نویسنده اصلی و همکار تحقیقاتی در بخش جراحی و سرطان امپریال کالج لندن، تأکید کرد که اگرچه درک و تعامل با شیوه طبیعی خواب برای هر کسی ضروری است، اما به همان اندازه مهم است که به اندازه کافی بخوابید. به گفته دکتر وست، این برای حفظ سلامت مغز و عملکرد بهینه آن بسیار مهم است. با این حال برخی کارشناسان در تفسیر یافته‌ها احتیاط کردند. جکی هنلی رئیس بخش تأمین مالی تحقیقات در پژوهش آلزایمر بریتانیا به نشریه گاردین گفت بدون داشتن تصویر دقیقی از آنچه در مغز اتفاق می‌افتد نمی‌دانیم که آیا سحرخیز بودن یا شب زنده دار بودن بر حافظه و تفکر تأثیر می‌گذارد یا کاهش شناختی باعث تغییرات در الگوهای خواب می‌شود. جسیکا چلکیس مدرس ارشد زنجیره‌های ارزش جهانی پایدار و کارشناس خواب در دانشگاه برونل لندن بیان کرد که این مطالعه محدودیت‌های مهمی دارد، از جمله عدم در نظر گرفتن دستاوردهای آموزشی و زمان انجام تست‌های شناختی. او افزود که ارزش اصلی این مطالعه در به چالش کشیدن کلیشه‌ها در مورد خواب است.
خب با این گزارش از اردشیر طیبی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما هستید و همچنان خواهید بود. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. مانا